سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: وظایف همسران با توجه به آیات قرآن کریم و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام. ایام فاطمیه سال 76، نوار شماره 6. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، يا فاطمة الزهراء، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهتنا عند الله اشفعي لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون امام عصر، روحی و نظری در شبهای گذشته به مناسبت نیازی که احساس شد از نظر مسائل خانوادگی، ما رعایت یک سلسله ضوابط رو دقیق‌تر نیازمندیم، با الگو گرفتن از زندگی زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام، درسهایی رو به عنوان شیعه و پیرو به این خاندان با هم بحث کردیم و مطرح نمودیم. رسیدیم به اینجا که در نظام الهی قوانین و مقررات تکوینی و تشریعی حضرت حق ایجاب می کند برای رسیدن به یک نتایج و ثمرات از راه‌ها و عوامل لازمش ما استفاده کنیم. گاهی اونچنان این عوامل به یک دیگر پیوستگی دارند که در مراحل اولیه انسان تعجب می کند. مثلا رشد روحی، تعالی معنوی روحانی برای یک انسان آیا به سلامت جسم و توجه به تعدیل مزاج هم مربوط است؟ بله. ما در روایاتمون، در سیره معصومین، در تجربه ای که بشر آموخته است، مسئله رشد روحی و معنوی و اخلاقی نیازمند یک سلسله رعایت های جسمانی است. جسم است، سلامتی جسم، تعدیل مزاج، توجه به این جنبه به عنوان ابزار و مقدمه برای سلامتی روح و رشد روحی مطرح شد. همچنین برای رسیدن به آرامش روحی جهت تکامل معنوی، محیط سالم خانوادگی، امنیت و آرامش محیط زندگی، چون امنیت و آرامش محیط اجتماعی تأثیر بسیار سزایی دارد. ما در مکتب اسلام نه پندرویهای مادیگرانه را میپذیریم، نه بیتوجهیهای افراطی این طرف را. اگر مارکسیست ها میگویند نظام اقتصادی زیربناست، نمیپذیریم. اما در سیره معصومین و گفتارشون داریم: من لا معاش الله لا معاد له، کاد الفقر ان یکون کفرا. معاد با معاش، کفر با فقر، ایمان با ایجاد یک سلسله عوامل لازم اجتماعی ارتباط پیدا می کند. اگر یک فردی، مرد باشد یا زن، پسر یا دختر، در محیط خانوادگی آرامش نداشته باشد، شرایط لازم تمرکز فکری پیدا نکند، او چه حد می تواند در رشد معنوی خود بکوشد؟ از نظر جسمی اگر کلاس درس بسیار مفید با بازدهی جالب،
معلم بسیار ارزنده، متن درسی بسیار جالب و انتخاب شده، اما شاگردی که از دلدرد می نالد، شاگردی که در اثر کسالت سردرد بیتابی می کند، چقدر این محیط و این کلاس و این درس و این معلم و این متن می تواند برای او مفید واقع شود. زمینه لازم را ندارد. یکی از زمینه های بسیار بسیار مهم برای افراد در جامعه چگونگی محیط خانوادگی است. در خانه ای که اضطراب است، درگیری است، اختلاف حاکم است، بگو مگو است، اختلاف نظرهای فاحش بین اعضای خانواده وجود دارد، تعادل روانی اعضای اون خانواده به هم ریخته است. وقتی تعادل روانی اعضای خانواده به هم خورده، حتی تمرکز لازم برای عبادت وجود ندارد. این واقعیتی است. چرا به ما گفتن موقع نماز در مکانی باشید عکس و زرق و برق زیاد به در و دیوار نباشه، عوامل جذب کننده که حواس شما رو پرت کنه وجود نداشته باشه، و اگر شما می توانید مستحب دست چشمتون رو بدوزید روی مهرتون، گاهی هم نیم دسته و باز نگه دارید که تمرکز در شما ایجاد بشه، در ضمن نماز متوجه هدف نماز و مبدع باشید. اما همین گونه که یک عکس به دیوار و یک زرق و برق ظاهری و سر و صدا ممکن است مرا به خود جلب کند، آیا وقتی اضطراب خانوادگی وجود داشته باشد، درگیری بین اعضای خانواده باشه، این باعث نمی شود که من حتی در نمازم تمرکز لازم پیدا نکنم؟ تجربه ثابت کرده، روایات این مطلب رو بیان می کند. ماشین 365 به 16 به 365 این سر رو معبر کرده. انشاءالله دیگه مبتلا نشین که تذکر بدیم، عنایت هم بکنید همسایه ها اذیت نشن، ماشین ها رو یه جوری پارک بفرمایید که باعث اذیت آزار نشه. بازم اشاره میکنن آقایون و خانم ها از چی ممکنه جلو دستش بیارن دارن مشکل پیدا میکنن. خانم ها بالا میتونن از حیاتش ببرن تراس و بالا، ولی قسمت تراس ماشین رئیسه. بله من اینا رو بلد نیستم، اجازه نوشته بودم چون نتونستم خوب بکنم نخوندم. ماشین رئیسه 16 به 365 به نام مامی قائم آدم آمد. حالا هم عبد کنن از اسمت جلو تو حیات تراس جا دارن در یا بیرون باستدن همکاری بفرمایید. برای ایجاد شرایط لازم رشد معنوی، تعالی، ترقی در مسیر سیر الله که هدف اصلی ما در این جهان عبودیت و لقاء حق است، از این دید هم نگاه کنیم، ما احتیاج به یک محیط سالم خانوادگی داریم. مگر شما برای نماز به مقدمات نماز توجه نمی کنید؟ مگر مقدمه واجب رو اهل فن واجب نمی پندارن؟ اگر وضو مقدمه نماز است، چون نماز بی وضو نمی شود، نماز واجب است، پس وضو واجب است. اگر طهارت لباس و مکان برای با اون شرایط خاص به عنوان مقدمه نماز لازمه، باید ایجاد کنیم. یکی از مقدمات اساسی و مهم جهت رشد معنوی و تکامل در سیر الهی داشتن یک محیط خانوادگی مناسب و اعضای همدل در کنار هم دیگر است. مسئله ازدواج را حیف است از دید ارضای غریزه جنسی فقط نگاه کردن. به قول حافظ، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، جان به تنهایی به لب آمد خدایا همدمی. مسئله دو همدم، دو همدل، دو همفکر، دو همراز، دو بال برای پرواز یک مرد در کنار هم قرار گرفتن، هر یک مکمل دیگری شدن، هر یک مذکر دیگری شدن، هر یک دست کمک برای دیگری دراز کردن و از او کمک گرفتن تا در اون سیر الهی پیش روند، تعبیر زیبای قرآنی که به اون آیه نرسیدیم، فقط با اشاره عرض می کنم، زنها لباس مردها، مردها لباس هم برای زنها، یعنی عامل پوشش، یعنی عامل برطرف کننده نیازها، یعنی عامل زیبا کردن. این از جنبه های معنویست، نه جنبه ظاهری تنها که بخواد انسان نگاه کنه. خب حالا اگر محیط خانوادگی و شکل زندگی اعضای خانواده در رشد این انسان ها میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد، به عنوان یک تکلیف نباید در مقدمه کار دقت بیشتری شود و در ایجاد سلامتی محیط خانواده جدیت بخواد بودیم؟ برای ایجاد سلامتی محیط خانواده اسم بردم یک دقت در ازدواج، معیارهای انتخاب همسر بحثش گذشت. زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام به ما آموختن ازدواج ایدئال در فرهنگ علی و فاطمه کدام است؟ گذشتیم. بعد از انتخاب همسر، اولین قدم نگرش هر یک از اعضای خانواده، زن به مرد، مرد به زن، است. ما با چه دید نگاه میکنیم؟ آیا مرد زن رو به عنوان یک کنیز، به عنوان یک برده، به عنوان یک خدمتگذاری که تو خونه خودش آورده نگاه میکنه؟ این خانواده سالم نیست. آیا زن مرد را به عنوان یک غلام برده‌ای که او را در خرید خود کرده، منتها با یک ابزار دیگر فقط تأمین نیاز جسمی و غریزی او را بکند، با این دید نگاه میکنه؟ این خانواده خانواده سالمی نیست. یک بنایی که خشت اولیه او را کج نهادن، امید مستقیم بالا رفتن از او نداشته باشیم. بینش باید به این گونه باشد، مرد این گونه تصور کند با توجه به آیات و روایات که گفتم، زن بنده خداست که میتواند از نظر تقوا به جایی برسد که بعضی مردان نرسیدن. نداشته این زنهای متدینه‌ای که از خیلی از مردها جلو افتادن. زن به مرد نگاه کند، بنده خداست که میتواند در اثر تقوا و معنویت به جایی برسد که هزاران زن به اون نرسند. اون در دید معنوی سیر الالهی حساب دیگری دارد. اما از نظر بینش وظائف زندگی، به تعبیر یکی از بزرگان، اگر ما یک موتور داریم، مثلا موتور برقی که میخواهد نور تولید کند، لازمش اینه پیچه ها سر جای خودش قرار بگیره، مهره سر جای معین قرار بگیره، هر جزء لازم این موتور در جای خودش. بنده الان زلم میخواد این قسمت موتور رو از اینجا بکنم جای دیگه بگذارم، موتور دیگه کار نمی کنه، من دیگه نور نخواهم داشت. برای پیکره جامعه از خانواده که شروع می شود، مهره زن کجا قرار می گیرد؟ مهره مرد کجا باید قرار بگیرد؟ یا خدای جهان را قبول داریم که این موتور وجود خانواده را که می خواهد نور فضیلت و انسانیت از این خانواده صادر شود چگونه می گیرد تولید کردن؟ منتها اراده و اختیار به من و شما داده، در کنار هم قرار دادن این اجزای موتور خانوادگی نیروی خودمون رو اعمال کنیم، بپذیریم اون چرا که خدا گفته ما اعمال کنیم، یا مخالفت کنیم با اون چرا که خدا فرموده، خودمون دخل و تصرف کنیم، موتور رو جابجا کنیم. اون وقت کار به اونجا میرسد که دکتر اسپارک روانشناس معروف غربی بگوید با کمال تأسف تکرار کنم که خانواده های امروز خوابگاه های عذاب کننده برای اعضای خانواده است. خانواده های امروز خانه به تشکنو الیها محل سکون و آرامش نیست، خوابگاه هاییست که افراد مجبورن در این خوابگاه به سر ببرن در عین حالی که عذاب می شدن. و شما انتظار حال نماز شب تو اعضای خانواده دارید؟ حال مناجات سحرگاه و اعضای خانواده داریم؟ انتظار راز و نیاز و قرائت قرآن و دعا و رحمت و مودت و عز در اعضای این خانواده داریم؟ زمینه را از اون حالتی که باید خارج کرده ایم. مبنا در محیط خانواده اینه که مهره ها در جای خود قرار بگیرد تا این موتور خوب کار کنه. آقا موتور اتومبیل من فنی بلد نیستم، با اشاره رد میشم، قشنگ داره کارش میکنه، نه سر صدای اضافی داره، نه مثلا حرکت ناجور داره، نه اتومبیل در مسیر حرکت بی خودی توقف میکنه، سالم داره پیش میره، یه تیکش رو از بدنش در اثر یه دستانداز یه فشاری شل شده کنده شد، من هم بلد من دارم داشتم یه جای دیگه بستم، یا موتور میسوزه یا میمونه یا حرکت ناجور داره. یه اهل فن میگه آقا تو خودتش بیا چیکار باید بکنم؟ میگه چرا این کاری کردی؟ این موقع باید اینجا باشه، چرا این موتوری که سازندش مهندسش میکانیکش رو حساب اینجوری درست کرده بود چرا داره دخل تصرف میکنی؟ خدا خالق من و شماست. این خدای خالق من و شما میگه اگه بناس از زندگی فردی در بیان، اولین قدم که زندگی اجتماعی میخواد درست کنی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب الی آخر. این نکته ای که از طرف خانم ها یه سؤالی مرمون شده مطرح شده بود، تقاضا می کنم از خواهرانم شما رو به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها، امشب شام شهادت زهرا سلام الله علیهاست، دل وقتی متوجه مدینه بشه 14 در نقل اصلا حال وحث آدم پیدا نمی کنه، توجه به این فقط انسان می خواد بسوزه، فریاد بزنه، نعره بزنه، یه قسمتی شان خواهم پرداخت به اون قسمت. چه گذشته بر دختر رسول خدا، بر علی مرتضی امشب چه گذشته است؟ اما برای این بوده که فقط ما گریه کنیم. بنده رو میدونید من نه اینکه مخالف گریه باشم، منو کنترل میکنن که گریه نکنم، جلوی گریه رو میگیرن، اما اینی که اینا این کارو کردن فقط ما گریه کنیم، یا اینا میخواستن راه رو به ما نشون بدن، اینا میخواستن کیفیت زندگی رو به ما بیاموزن، بیان در شب شهادتشون در شام شهادتشون عهد ببندیم. اگر واقعا اشتباه میکنیم لازم نیست به کسی بگیم، ما کلیسا و کشیش نداریم اعتراف جلو کشیش بخواد، امشب یه واشکی به حضرت زهرا بگیم، زهرا جون ما هم عوض بشیم، آقایون امشب یواشکی به امیر المؤمنین بگن آقا جون ما امشب میخوام عوض بشیم، به خدا دست نوازششون رو به سر ما خواهند کشید، و اگه ما بخوایم اونها خواهرا سوال مطرح کردن. من تقاضا میکنم هر جای بحث و اشکال دارن انتقاد دارن براشون جا نیفتاده، یا ما داریم خانم های متدینه فاضله عالمه ای که میشناسم تو این جلسه دشوارن، خودشون جلسه دارن درس میگن و من افتخار میکنم به وجود این خواهرای متدینه فاضله، نظرشون رو چشم یا بنویسن یا یه وقتی در آن میذاریم اینجا حضوری خدمت کن بحث کنیم. ببینید من والله بر مبنای مطالعه آیات روایات نظر بزرگان اون چرا یا زهرا سلام الله علیک شاهدین فهمیدم میگویم، کوچکترین نظر شخصی ندارم، دلم هم برای جامعه شیعه میسوزه، خدایا تو میدانی من سعادت جامعه شیعه رو میخوام، من سربلندی بچه شیعه رو میخوام، من افتخار میکنم وقتی میشنوم یه جوان شیعه در کلانجا موفق شد، یه جوان شیعه در اون زمینه توفیق پیدا کرد، یک فرد بزرگسال میانسال شیعه چنین، ما خیر میخوام اون چه که از مکتب خدا فهمیده میشود در مرحله خانواده نظامی که خدا قرار داده باید قبول کنن، نکنیم سعادتمند نمیشیم، بیان زندگی همون خدایی بکنیم. میگه رجال قوامون علی النساء، قوام توضیح دادم، اینم دیشب گفتم ار رجال، رجال جمع علی فلان سرش در اومده افاده عموم، ان نساء، نساء جمع علی فلان سرش در اومده افاده عموم، یعنی قانون عمومیه، بعضی مردا در بعضی زنان نیست، این عمومیت داره. چرا؟ به ما فضل الله، فضلم توجیه دادم به خاطر اون فضیلتی که خدا داده، توجیهش مفصل شد کاری ندارم، اما یه بحث دیگه را اشاره بکنم. در ادبیات عرب اساتید من بشترم میدونن وقتی جمله این با جمله اسمیه شروع شد، معنای استمرار و دوام مداومت را میرساند. در این آیه با جمله اسمیه شروع شده، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، با این کیفیت بیان در زبان عربی که با جمله اسمیه شده، یعنی این قانون همیشگی نیست. اگر یک زمانی خانوما درس نخونده بودن، امروز خانم دکتر، خانم مهندس، خانم لیسانسی است و خانم فوق لیسانسی، این نیست. صحبت به ما فضل الله با بای سببیت سبب این حکم را برای قوام بودن میرساند. چرا رجال قوام است برای نساء؟ به سبب سوادش؟ نه، اگه این بود و زمانی که یه خانومی سواددار شد دیگه رجال قوامون علی النساء نیست، به خاطر فقط انفقه است. اگر این بود یا میگه زن این یاد میگه من نفقه شوهر نمیخوام، اگر فقط این بود، چون بعدش داره وقت ما و به خاطر نفقه ای که مرد داره میده به خاطر به ما خزلن ما بحثه هم علا بعد و به ما انفقو من امواله هم، اگر فقط به خاطر به ما انفقو اموال بود خب یه زنی بگه آقا من نفقه نمیخوام، خودم پول دارم، خودم امکانات مالی دارم، شما نفقه به من نده، شما هم نسبت به من این سمت مدیریت و تدبیر منزل رو نداشته باش، دست خودم باشه. خدا میگه خواهرم قرآنه، برادرم قرآنه، بعد عرض میکنم میگه بنا فضلن را، این فضل رو توضیح دادم تکوینیست، یعنی خلقت مرد رو خدا برای این قرار داده. حالا این مرد امروز مهندس، فردا دکتر، امروز سواده، فردا با سواده، در این جهت فرقی نمی کنه. مثل این که نظام الهی خواسته است بارداری و مادر شدن مال زنه، بگیم مال زنه یه بیسواده قرنهای گذشته بود که تو خانه میشستن دخت داشتن، امروزه بعضی خانه‌ها تکلیفشون از آقایون سنگین‌تره، پس حالا دیگه اول میشود بارداری باید مال آقایون باشد. بابا تکوینه، این نظام آفرینشی جهانه. چرا میخوان نظام؟ مثلا فرض کنید نقش مادر رو پدر ایفا کنه، خانم بگه من میتونم حقوق بیشتری بگیرم، آقا شما تو خونه بشین بچه رو نگه دار، من میرم برای درآمد بیشتر. ما منظور اقتصادیه که از خونه بری بیرون امکانات مالی بیاری. کدوم پدر؟ پدر حتی نمیگم عوامل جنبی خارجی، کدوم پدر میتواند جای مادر رو برای بچه پر کنه؟ اگه ما این روایت رو میکنیم لعن الله متشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، خب بیاییم رو دینمون، فقط نخونیم بریم کار کنیم، پیاده کنیم، عمل کنیم، زندگی های ما بوی مکتب و مذهب ما رو داشته باشه، از دور نگاه میکنن بگن اون مکتب ببینی چی ساخته. میگه لعنت خدایی پیغمبر فرمود بر اون زنانی که خودشونو به شکل مرد در میارن، بر اون مردانی که خودشونو به شکل زن در میارن. این فقط آرایش سر صورته؟ بله، بعضی آرایون ممکنه جوری آرایش کنن مثل خانوما، جوری لباس بوشن مثل خانوما، بعضی خانوما لباس بوشن مثل آقایون، این یه مصداقشه. اما مصداق دیگر ندارد، این عام و کلی نیست، مسلمن مهمتر از شکل ظاهری قیافهی شیوه و روش زندگیه. اون زنی که بخواد نقش مرد پیدا کنه، اون مردی که بخواد نقش زن به خودش بگیره، نظام خدا رو باید بپذیریم. به ما فضل الله بعضهم علا بعض، قرآن نقاط به بعض و بعض چند جا این بحث داره، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، معنیش چیه؟ عامه یا غیره؟ مقید کرده به مؤمنین، خب پس در بین مؤمنونه، اینجا منظور مؤمنونه، در بین مؤمنین بعضیشون با بعضی دوستن، یعنی مؤمنین به صورت کلی، این قید مقتدی دسته از مؤمنین نیست، اما بعضی با بعض. الان شما مؤمنین شیعه دلسوخته امیرالمؤمنین در اینجا با هم دیگه دوستید، یه مؤمن شیعه دلسوخته در پاکستان نمیشناسید چون نسبت به او دوست باشید، لذا بعضی با بعضیه. اینجا الرجال قوامون علی النساء، یعنی اگر آقایی شوهر ایکس است نسبت به خانم ایگریم هم حق قوامیت داره؟ نه، بعضشون به بعضشون، یعنی اونایی که این رابطه رو، رابطه و تشکیل خانوادگی رو با هم دیگه دارن، بعدشون آیه داره مشخص میکنه و صالحات. حالا اگر زن میخواد صالحه باشه، نشانه صالحه بودن اینه که قانتاز باشه. دیشب از حدیث خوندم از امام باقر علیه السلام، ای مطیعات، مطیع چی؟ و اینجا رو یه بحث مطرح میشه. خب پس اسلام میگه قوامیت خونه مال رجاله، مدیریت و برنامه ریزی تنظیم شؤون زندگی خانوادگی مال مرده، زن صالح هم زنش که میگه میپذیرم، این تحقیر من نیست، این توبیه من نیست، بلکه وظیفه ها مشخص شده است، من یه رسالتی یه مسئولیتی دارم، مرد هم یه نقشی داره، هر کدوم نقش خودمون انجام میدیم، برتری در پیشکار خدا مال این نقش ها نیست، مال تقواست، این نقش ها نکنیم بله از داکن. اما حالا کسی مدیر شد، مدیر باید زور بگه، مدیر باید استبداد داشته باشه، مدیر باید خودخواهی داشته باشه، یا لازمه مدیریت یه چیز دیگر. من از نهج البلاغه امیرالمؤمنین استفاده میکنم، یه چند فراز به صورت کلی در رابطه مدیریت، مدیر جامعه، حاکم، والی، مدیر یک استان، مالک اشتر استاندار شام و نابشه حضرت چه دستور دادن، به همین قیاس مدیر یک خانواده، کسی که مدیر است کسی که مسئولیت سرپرستی یک عده را دارد از نظر امیر المؤمنینی که ما دمش امیدنیم چگونه باید عمل کند؟ و یه فرازی هم از حضرت زهرا سلام الله علیها که نمون زندگی عملی زهرا بوده اشاره مجمل از خواهم کرد. در خطبه شماره 34 نهج البلاغه قسمت آخر این خطبه امیر المؤمنین علیه السلام راجع به حقوق مردم بر امیر و امیر بر مردم، ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، ای مردم من بر شما حق دارم شما بر من حق دارید. خب علی بر مردم چه حقی داشت؟ امیر بود، خلیفه بود در حکومت ظاهری، شما امیر المؤمنین خلیفه است، پیشوا قائد زعیمه، مردم هم پیرو بشن، یعنی مدیریت این جامعه با امیر المؤمنینه. من چه حقی دارم شما چه حقی دارید؟ ولی اون قسمت رو که الان میخوام عرض بکنم، فهم ما حق بکن علی یدن نصیحت لکم، حقی که شما دارید من شما رو نصیحت کنم، توفی رسی بکنم، تعلیم کنم، شما رو یاد بدم، سطح فکریتون رو بالا ببرم، ادبتون کنم، و بعد و اما حقی علیکم، منظورم اینجاست، اما منی که مدیر شما چه حقی به گردن شما دارم؟ وفا و دل بیعه، وفادار باشید، من رو همین قبول کردید و قبول کنید، اگر قبول کردید یه وقت صحبت خلافت ظاهری رو عرض میکنم، یه وقت خلافت باطنی. خلافت باطنی امامت حقه هم یک کسی قبول هم نکنه، امام امامه، اون مقام عظمایش که خدا رو دارد، اما از در ظاهری مردم اومدی به من بیعت کردی به تو قبولتون کردم، خب باز چه دیگه؟ خب بیاد حرفی میزنم گوش کنید، چرا من اون مدیر قبول کردی بعد هرچی میگم؟ این جمله امیر المؤمنین دل آدم رو میسوزونه، تو جریان حکمیه، تو جریان های دیگر این جمله رو چند بار داریم، از امیر فرمودن لا رأی لمن لا یطاع، بابا کسی که حرفش گوش نمی کنن، کسی که دو اطاعت نمی کنن، کسی که به حرفش گوش نمیدن چرا نظر بده؟ مثلا اومده میگه آقا شما چرا مثلا اونجا نشستی گذاشتید که ابو موسی اشعری حکم باشه؟ الا رأی لمن لا یطاع، من چکار کنم؟ نگه فریاد نزدن من مدیر قبول داشت رو گوش نکردی در پامو. پس یک وظیفه مردم تو اعضای خانواده ما علوی باید زندگی کنیم، برادر و خواهر قبول داریم، یک وظیفمون اینه، والوفا و بالبیعه، یه بیعت قرارداری داریم، یه بیعت الهی داریم، خدا گفته رجال قوامون علی النساء، پس اعضای خانواده وظیفهشون چیه؟ یک وفاداریه، دوم این خیلی جالبه و نصیحت و المشهد و المغیر، در آشکارا و پنهان نصیحت کنید. امیر المؤمنین احتیاج به موعظه نداره، میخواد راه رو نشون بده، مثل اینه که مثلا پیغمبر اسلام بعد از نماز میخوندن فرمودن ما بخونیم اللهم ان مغفرتک ارجع من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی، اگه زن داره پیغمبر میگه خدایا رحمت تو گسترده‌تر از زن منه، خب راه رو نشون بده. اینجا امیرالمؤمنین هم داره راه نشون میده، اگر کسی مدیر شد نگه دیگه من نصیحت احتیاج ندارم، من موعظه احتیاج ندارم، به من کسی تذکر نده، همه در دست در اختیار من باشن، فرمون میدم، چشم باید یک حکم استبدادی داشته باشم، اما حالا که بناست موعظه بکنن نصیحت بکنن جانم فدا امیرالمؤمنین، همه جا رو چگونه دقیق در نظر گرفته. اینو فرموده. دو فراز دیگه میخونم بعد راجع به مشورت در رابطه با خانومها حدش میزانش چگونگیش با توجه به اون به ما فضل الله اونم خواهم کن، یکم روشتره بفرمایید. پس در اینجا میفرماید و اما حقی علیکم وفاء بالبیعه و النصیحت و المشهد و المغیب و الاجابت و این علوکم، اجابت کنید وقتی شما رو میکنم و طاعت و این عمرکم، وقتی شما امری میکنم اطاعت کنید، بپذیرید منو اینجوری تنها نگذارید. خب در خطبه شماره 216 قسمت باب پایانی این خطبه امیرالمؤمنین به حکامشون میفرمایند اگر میخواهید در میان مردم امیر به جا باشید، حاکم به جا باشید، فلا تکفوا عن مقالت بحق او مشورت بعدل، مبادا از گفتن حق با مردم باک داشته باشید. حق رو بگید، الان مدیر یک اداره شدید، استاندار یا استانی شدی، مدیر یا خونه ای شدی، نکنه از حد گفتن نالا حق و بگم، راست و بگم، افراد و پرسنل تحت مدیریت من مطلب رو بفهمن به ضرر من تموم میشه. امیر المؤمنین میفرماید این مدیریت، مدیریت صحیح نیست و حرابه بود. بعدش و مبادا از مشورت عادلانه باز بمانی، مشورت کن، نظر بخوان. لذا اگر یه پدری مدیر خوبه، مگه نگفتن الولد و سید و سبع سنین و عبد و سبع سنین و وزیر و سبع سنین؟ مگه وزیر به معنی مشاور نیست؟ مگر وزیر، وزیر به معنی با او راز همدلی کردن و نظر گرفتن نیست؟ محیط سالم خانوادگی محیطی است که شور به جا وجود داشته باشد. اما اگر شور به جا وجود دارد، اعضای مشورت هم این معنا را بدانند که خداوند یه سلسله امور را قرار داده که ممکنه خانم ها نسبت به اون مسائل در مبنای عاطفه و احساسات قد منصفه و عادله ای که میگویند در این مورد ما نظر نکنیم، ما نمیتونیم. راست میگه. لذا شما اجازه بدید من یه چند تا آیه رو اینجا اشاره بکنم. در سوره مبارکه حجر آیه 21 و این من شیئن الا اندنا خزائنهو و ما ننزلهو الا به قدر معلوم. همه چون تو شماست، مخزن اون چه که بناست در این عالم داده بشه پیش من خداست، اما ما نازل نمی کنیم مگر اندازه معین. یعنی چی؟ یعنی ما نمی تونستیم زن و این مرد بیافرینیم، اون احساسات و عاطفه زن رو به مرد بدیم، اون جنبه های مثلا توجه به ریزیکاری های امور رو به زن بدیم، اما ما هر چیز رو یه اندازه مقرر میکنیم. برای اینکه این مفهوم سالم باشه احتیاج به این جنبه هم داره، احتیاج به این جنبه هم داره. در سوره قمر آیه 49 انا کل شیئن خلقناه به قدرن، این تفضیل فضل الله بکنیم تکوینی خلقتیه، میگه ما خلقت رو به یه اندازه معین قرار میدیم. سوره احزاب آیه 38 و کان امر الله قدر المقدورا، امر الهی اندازه معینی دارد. سوره رعد آیه 8 و کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی پیش او یه اندازه و مقدار داره. پروین اعتصامی قشنگ میگه قطره‌ای در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. قطره هم حساب شده داره حرکت میکنه، اونم یه حساب داره، اونم یه اندازه داره، اونم یه مقدار داره. خب خدا خواسته در عالم پدر اینجوری، مرد اینجوری بیافرینه، زن اینجوری بیافرینه، بچه تو این سن اینجوری باشه، تو اون سن بالاتر اقتضاش اینه، تو اون سن بالاتر اینه. خب وقتی این شد، نه استبداد رأی، اما از اون طرف در شور مگر مشابه میگه هر چی من بستم تو باید گوش کنی. از اون طرف اجازه بدید یه فراز دیگر نهر بلاغه باز براتون بخونم. در کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام کلمه قصار 102 و قال علی علیه السلام یعطی علی الناس زمان لا یغرب فیه الا الماجل. حضرت درد دل می کنه زمانهای آینده، در خیم رو جزء ملاهم، جزء علائم ظهور می دونن. در اون زمانی که دین ضعیف میشه، در آخر زمان بعضی مسائل رو مردم از دین فاصله می گیرن. فرمود یعطی علی الناس زمانون، یه زمانی برای مردم پیش میاد، لا یغرب فیه الا الماجل، ارزنده، مغرب، محبوب نیست مگه آدم های سخنچین. آدم های سخنچین عزیز میشه. ولا یزرف فیه الا الفاجر، خوب و عزیز معرفی نمیشه مگر آدم های فاجر. یعنی حس میکنه اگه من بخوام گناه نکنم، یکی از عزیزان خدا رستش کنه، ممنونم از این جوانای عزیز که این دقتها رو دارن. دون دوست شب بود الان هم میبینم بشکرم، میفرمودم که تعداد دوستانی دارم، سعی میکنم اینا رو بکشونم تو راه دین، کشیده نمیشن. اگر من همراه اونا برم برای ارشاد اونا ولو لازم بشه گاهی به گناه کشیده بشن، مجازم یا نه؟ نه عزیزم، تو راه خود تو برو. تونستی با راه سعی رفتن دست کسی رو بگیری بگیر، نمیتونی تو خودت گناهکار نکن. حالا این مثال نمیشه، زمانی میاد من الان بخوام تو اون جمع دوستا آدمای خوب جلوه کنم، منم با دوستان فاجر بشم، تا فاجر نمیشم. بابا فلانی که عمله، ای که مرتجعه، ای که تو عالم باشه، حضرت در یه زمانی میاد ممکنه به این حالت ها کشیده بشه. ولا یضعف فیه الا المنصف، ضعیف نمی شود در اون زمان مگر منصفا. آدم های منصف ضعیف هست مگر این که بخواد انصاف بذاره کنار، بی انصافی بکنه. یا ادون صدقت فیه قرما، صدقه رو هدر رفته می دونه، داره رفقات میده، داره خیرات میکنه، دیگه حیف شد این پول رفت. آقا فلانی اومد ما رو مجبور کرد تیرمون زد، این تیرمون زد یعنی پولی که الان در راه خدا میخوام بدم، او باعث شد دست منو گرفت، من یه کار خیر کردم خدا جزای خیرش بده، اگه نبود من به این کار کشیده نمیشدم. میگه ز علی داره درد دل میکنه، زمانی بیاید وقتی دارن یه کار خیر میکنن صدقه میدن، میگن این هدر رفت و صلت رحم من نا. اگه کسی صله رحم میکنه، صله رحم زید و بزید، پول به فامیل دادن، مشکلات فامیل برطرف کردن، منت میگذارن. بابا تکلیفه که باید به فامیل برسی، حالا اگه داره میرسه منت میگذاره. ولی عبادت استطالت علی الناس، عبادت رو وسیله میگیرن که بر گرده مردم سوار شن، چون من عابدم، چون من زاهدم، چون من چنینم، پس باید بر گرده شما سوار بشم. و منظورم حالا این قسمته. و عند ذلک یکون السلطان به مشورت النساء، حاکمان در اون زمان با زنها مشورت میکنن. خب یک کمی دقت بکن، آیا امیرالمومنین خواهرم تو به خدا حوصله کن، والله من توجه دارم، شخصیت زن نمیخوام پایین بیارم. من دیشب گفتم براتون، پیغمبر میگه من از دنیای شما چند چیز دوست دارم، یکی زنها رو. پیغمبر میگه زن دوست دارم، زبان مرید باد اگر جنبه جنسی غریزی بخواد داشته باشه. این عظمت نقش زن رو در جامعه میخواد برسونه، مادر میخواد بشه، بچه میخواد تربیت کنه، محیط خانوادگی رو میخواد یه محیط سالمی رو سازه. اون وقت میگه مشورت حاکم، حاکم سلطان کسی که میخواد مدیریت بر یک سر، میگه بابا اقتضای وجود خانم نیست. اینو در امیر المؤمنین میگه، یعنی مدیر باید مشورت بکنه، مدیر باید شخصیت بده، هم مشورت شونده باید حریم خودش رو بدونه. آقا شما الان راجع به فیزیک اتمی با من مشورت کنید، من آدم متدینی باشم، حق اظهار نظر من چی میدونم؟ آقا باید اونایی تو کارشون، من چیزی نخوندم. خانم میدونه یک دنیا احساس تو وجودشه، به یه خانم بیان بگن آقا واقعا پدرت مقصره، واقعا مادرت مقصره، لذا به ما گفتن اینجوری هم سریع نگی، ظرفیت نیست، خودش میدونه که احساساتش اجازه نمیده، لذا دینم گفته که آقا خانم قاضی نمیتونه بشه، این توهین به اون نیست. اما مادر میتونه بشه که پدر قبطه میخوره به مقام مادر در فضای قیامت، اونم توجه داشته باشه. خانم ها حریم خودشون رو بدونن، آقایون حریم خودشون رو بدونن. لذا چون امشب یک کمی داره دیر میشه، خیلی بس پراکنده است، احتیاج به منابع دیگری در این زمینه دارم، خواهم هم گفت. حالا یه تیکه از زهرا سلام الله علیها، جلد 43 صفحه 76 و 77، فرازه هایی از این کتاب به مناسبت این چند روز من خوندم، مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنم، از منابع مرحوم علامه مجلسی، از اون منابع، از ابی سعید الخدری قال، میگه اهدیت الی رسول الله صلی الله علیه و آله، قطیفت منسوج به ذهب اهداها له ملک الحبشه، پادشاه حبشه، یک قطیفه، یک پارچه زربفتی که منسوج به ذهب با طلا بافته شده بود، خیلی قیمتی، از حبشه کادو فرستاد برای پیغمبر. فقال رسول الله لأعطینها رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسول، اینو اعطا میکنم به کسی، میدم که خدا و رسولش رو دوست داره، خدا و رسولم او را دوست دارن. فمد اصحاب رسول الله اعنابهم الیها، پیغمبر اینو که فرمون، جمعیت هی گردنشون رو میکشیدن بالا، پیغمبر چشمش به اونا میفته که این قضیفه رو بود بدن، فردان که پرونده شون رو میشتن. پیغمبر فرمود من به کسی میدم که خدا رو دوست داره، خدا رو مهمه، خدا رو دوست داره، رسول هم رو دوست دارم، لذا هی گردن میکشیدن ببینن که میشه پیغمبر قضیفه رو برو بده، بعد خواب کنه رو دیوار بزن، هرکی هم بیاد ببینید آقا این ملک ناس دارنم، شاهد و قدرت ناس که به دیوار نماز خونده ایم. و نمد اصحاب رسول الله اعناقهم الیها فقال رسول الله اینه علی جان. پیغمبر دید های گردن میکشانه علی تو اینها گردنشو بالا نکشیده، فهمید علی کجاست. قال عمار بن یاسر، عمار میگه فلما سمعت ذلك وقتی حتی پیغمبر شنیدم و صدت حتی اتیت علی و اخبرته لجاء و دفع رسول الله الغبیث الیه و قال دویدم رفتم علی رو پیدا کردم بهش گفتم امیر المؤمنین هم اومد پیغمبر این غبیثه رو به علی داد. فقال انت لها یا علی جان این غبیثه مال شماست. فخرج بها الی سوق اللیل امیر المؤمنین رفت تو بازار. فنغزها سلکن سلکا و قسمها فی المهاجرین و الانصار. حضرت آن رسول بازار این تیکی تیکی تیکش کرد، هر تیکه رو یکی داد به این مهاجر به اون انصار، هر در راه خدا خیر کرد. فقسمها فی المهاجرین و انصار ثم رجع الى منزله، بعد علی برگشت به سوی منزل و ما معه منها دینارون، یه دینار یه برای خودش بر نداشت، کم رو داد. فلم ما کان من قدم استقبله رسول الله فقال، فردا شد پیغمبر به سراغ علی آمد، فقال یا ابوالحسن با علی جان اخذت امسا ثلاثت آلاف مثقال من ذهب، دیشب 30,000 مثقال از طلا به شما داده شد. فانا والمهاجرون والانصار نتغذی عندک قدر، فردا داری سوق ما بدی و 30,000 دینار بهت دادی، حالا فردا من با عده از مهاجرین و انصار میایم خونتون غذا میخواییم. همه این راز داره برای این نکته که در زهرا شناخته بشه، حالا این عادت بکنید. فقال علی علیه السلام نعم یا رسول الله. علی یک ذره حالا آخو ما همه رو دادیم به چه خونه نبردیم، یک همینجا یه برداشت. علی چه احساسی نسبت به زهرا سلام الله علیها داره که حالا یا رسول الله من چیزی خونه نبردم، من چیزی بردم به طبق رو داشته باشم، یا به این صورت فوری نعم یا رسول الله باشه. فلم ما کان الغداء اقبل رسول الله فی المهاجرین فی الانصار حتی درع الباب و خرج الیهم، فردا شد پیغمبر با مهاجرین انصار رفتن تا در خانه علی رو زدن و قد ارغب من الحیا، علی از شدت خجالت پشت در خی سرش این چی تو خونه ندار؟ همه رو داده پیغمبر با مهاجرین، خود پیغمبر کس مهاجرین اومدن انصار اومدن و قد ارغب من الحیا لانه، برای این که لام تعبیره، برای این که لیس فی منزله قلیل ولا کثیر، نه کم تو خونش نه هیچی تو خونش نیست، این در بیان عرب نه قلیل است نه کثیر نه کم، نمیتونی چیز تو خونه نداره. ولا ولیس انه لیس فی منزله قلیل ولا کثیر. فدخل رسول الله و دخل المهاجرون والانصار حتی جلسوا، پیغمبر اومد، مهاجرین اومدن، انصار اومدن، همه نشستن. و دخل علی علی فاطمه، علی رفت اندرون پیش فاطمه، خانده اینا بیرونی میشینن پس پرده اون پشت فاطمه است. علی خیس عرقه اما میدونه که فاطمه کیه، لذا امشب به علی چه میگذره که کیو از دست داده. ولی یک کمی طول میکشه، اجازه بدید از مقتل بعد بخونم امشب علی و زهرا رو از مقتل یه مقداری خواهم کن انشاءالله، عذرم میخوام یک کمی طول کشید، حالا اجازه بدید. دخل علی فاطمه و اذا هو بجفنه مملوءه تريد عليها اراب يفور منها ريح المسك الاذفر، وقتی وارد فاطمه شد دید یک کاسه بزرگی ترید توشه، یه چیکه استخونم پر از گوشت و روشه و از او ریح بوی مشک ساخته است، اینجور معطر. فضرب علی بیده علیها فلم یقدر علی حملها، علی دست شد به این کاسه، ببینی چیه، این قدرت تکون دادن نداره، علی از الله هستا، اما خدا میخواد اینجا حساب فاطمه رو نشون بده، نه اینکه نعوذ بالله علی عاجزه. علی از الله، ببینید میگه وقتی دست زدی کاسه رو حرکت بده این نمیتونه تکون بده. فآونت فاطمه علی حملها، فاطمه به معاونی او به کمک او آمد تا اینکه حتی اخرجها، تا اینکه اینو از اونجا حرکت دادن و وضع بین یدی رسول الله، گذاشتن جلو پیغمبر، یه سبب بودید مهمون آوردم اینم خدمت شما، گذاشتن جلو. فدخل رسول الله علی فاطمه، پیغمبر فوری پاشو زد اندرون. فقال ای بنی جعد بابا جان انا لکی حاضر، از کجا آمدی غذا رو؟ علی که میدونه، پیغمبر هم که میدونه، میخواد در مقابل مهاجر انصاری که اون شب زهرا در مقابل همه اینا نصف شب باید مخفیانه دفن بشه نشون بده دختر من کی بود، علی کی بود، آی شیعه‌ای که به عشق علی جمع میشینی چجوری با زندگی کنید و بدانید برای خدا باشید خدا چه میکنه. اون نتیجه رو میخوام بگیرم. فقال ای بنیه بابا جون انا لک هذا، از کجاست این غذا؟ قالت یا ابت خدا من عند الله، خدا نه، مگه علی برای خدا نه؟ آقا جون اگر شما یه هدیه به من بدید، من این هدیه رو بیارم همه رو میشم به شما ببخشم دستخالی برم منزل، شما بدانید به اندازه جوان مردی تون دست من میگیرید یا نه؟ خدا نمیداند. یک مرد برای خدا داره کار میکنه، یک زن برای خدا داره کار میکنه، خدا نمیداند. اگر بداند جبران نمی کند و اگر جبران نمی کند خدا کنی ما رو امتحان کنه چقدر واسه این برای خدا. مرد برای خدا زندگی کن ببین خدا چطوری جبران میکنه، زن برای خدا صبر کن ببین زن. زهرا سلام الله علیها میگه بابا جون یا عبسه من اولا من عند الله ان الله یرزق من شاق به غیر حساب، خدا به هرکی بخواد غیر حساب میده. فقال رسول الله الحمدلله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيت في ابنتي ما رعا زكريا في مريم بنت عمران، میگه خدا را شکر میگویم مرا از دنیا نبرد تا اینکه دیدم برای دختر من اون گونه خدا عمل میکند که زکریا راجب مریم اشته. تا این گفت فقالت فاطمه یا ابا انا خیرا ام مریم، فاطمه گفت بابا جون مریم بالاتر یا من؟ پیغمبر فقال رسول الله، پیغمبر فرمودن انت فی کل العالم و هو فی قومه، او فی قومه، او در قوم خودش تو در کل عالم برتری. خب یه نتیجه من بگیرم از این قسمت درازا کشید، این نتیجه شو ادامه بحث رو بذارم انشاءالله تر بشه. نتیجه چیه؟ یک، علی یه مرد ایدئال الهی هست یا نه؟ چرا هیچی تو خونه نداشت؟ یه وظیفه هم داشت، اومد همه رو در راه خدا در دستگاهی رو کنه. خواهش میکنم میکنی نگاه عجله نکنیم، من نمیگم ما میتونیم مثل علی و فاطمه زندگی کنیم، نه نه نه، اونا ایدئال 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 هم فرمودن لا تقدرون هم مثل شما مثل ما نمیتونید باشید ولیکن عینونی به برای این و اجتهاد باید کسان رسدان. اما اینو میفهمیم یا نه؟ مگه ما سیره معصوم رو در بحث اجتهاد آقایون و فقها مطرح نمی کنن ازش استنباط کنن نتیجه بگیرن؟ به عنوان یه بحث اجتهادی در سیره علی و فاطمه که از اینا زیاده و نمونه هاشو گفتم این برداشت نمیشه کرد یا نه؟ اگر مردی وظیفه خدایی تشخیص داد، اینا یه وقت مرد وظیفه خدایی نیست، میخواد خسیس باشه، وای ظلمه بزنه بچه هست، میخواد خودش خوشگذرانی کنه بزنه بچه چیزی نده، جنایته. نه، میگم اگر مرد برای خدا تشخیص داد، زهرا سلام الله علیها اعتراض میکنه فردا که علی میره پشت در خیس عرق میشه، زهرا میاد شما تر کنه خواهم حالا به چش دیشب همه رو زدی حالا امروز هم عرق کن اینجا، اگه یه چیزی هم تو پسی داشته باشه نه خیر میخواستی یه کم بیاری تا منم به تو بدم، مگه نداریم؟ همین علامه نجسی نمی بیسته سلمان میگه تو کوچه ای که علی و فاطمه توش واقع شده بودن، من دلشون واقع شده بود، غروب آفتابی بود، دیدم در خونه باز و بسته میشه، اومدم دم در. به زهرا جان شما این بله سلمان چند روز دارید در باز میکنید بسته میکنید؟ گفت سلمان علی رفته در آمد صدق رو جمع کنه، چند روزی گذشته به منزل نیامده، من میدونم فقرا دور علی رو گرفتن، همه در آمد صدق رو در راه خدا به فقرا داده، میخواد دست خالی بیا تو خونه روش نمیشه، من در رو باز میکنم سر میکشم اگه علی رو دیدم به استقبالش برم. این بر زهرا، اون بر علی وظیفه. اما این وسط خدا، یعنی زن و مرد اگر برای خدا زندگی کردید خدا دستتون رو میگیره. بیاین برای خدا زندگی کنید. خب مرد اگه میخوای برای خدا زندگی کنی، بین خود و خدا میتونی برای خانواده چه کارایی بکنی چه نمیکنی؟ زن بین خود و خدا اگر برای خدا میتونی تحمل کنی چه نمیکنی؟ چون خدا خداش نمیخواد. این مقدار درس رو من از این قسمت آیه بگیرم، حالا این علی افتاد از این قسمت سیره و آیه که آموختم مجملا کافی باشه، باز بحث نمیکارمون برای شب بعد. اما حالا این علی و این فاطمه که این گونه زندگی میکنن، یکی کلام نقل میکنم براتون، ببینید برای امیرالمؤمنین علیه السلام مسئله فاطمه زهرا سلام الله علیها چه چگونه است مقام فاطمه، شخصیت فاطمه که با دل فاطمه، با دل امیرالمؤمنین امشب چه کرده زهرا سلام الله علیها. یه صلوات اومده است بفرمایید. قال ابو عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین، امام صادق فرمودن اینو امیر المؤمنین علیه السلام گفتن که فاطمه زهرا در اون روز آخر عمرش، مثلا امروزی که از دنیا میخواست بره، توی اتاقی که قبل از اون موقعی که امیر المؤمنین رو از اتاق خارج کنه شروع کرد، بعد از یک مطالبی گفتن با امیر المؤمنین علیه السلام شروع کرد که و علیکم السلام و هی طول لی زهرا سلام الله علیها. یه دفعه شروع کرد گفت علیکم السلام، جواب سلام داد و هی طول لی و این زهرا رو شکر به من علی گفت گفت نعم پسر عموجان، قد آتانی جبرائیل مسلمن، جبرائیل اومد و داره سلام میگه و قال لی و به من گفت السلام اقرا علیک علیک السلام یا حبیبت رسول الله، ای دختر رسول الله، ای حبیبه رسول خدا سلام بر تو با و ثمرت فعاده، ای ثمره و میوه دل پیغمبر سلام بر تو با، الیوم تلحقین بر رفیق الاعلا، امروز شما ملحق میشید به اون درجه بالا و جنت المعوا و به اون بهشت معخوز خواهی رفت، ثم من صرف عنی سپس از من منصرف شد، ثم من سمعناها ثانیه تقول، سپس امیر المؤمنین میگه بعد از لحظاتی بازم شنیدم زهرا سلام الله علیها میگوید و علیکم السلام، باز جواب سلام داد، فقال از گفت یبنعم پسر عمم هذا والله میکائیل و قال لی کبول صاحبه، الان میکائیل آمد و همون جوری که صاحبش دوستش جبرائیل با من حرف زد با من حرف زد، ثم تقول و علیکم السلام و رأیناها قد فتحت عینیها فتحا شدیدا ثم قالت، بعدش دیدم باز گفت و علیکم السلام، چشماشو باز کرد، یه باز کردن عجیبی، سپس چشماشو باز کرد عجیب و گفت که یبنعم هازا والله الحق و هازا ازرائیل، علی جان این حق است، مرد حقه، همه باید بریم، فاطمه دختر پیغمبر باید بریم، علی باید بره، پیغمبر باید بره، همه باید بریم، علی جان حق است، اول ببینید در اون حالت بیان زهرا سلام الله علیها توجه به نکات دقیق اعتقادیش، هازا و الله الحق و هازا ازرائیل، قد نشر جناحه بالمشرق و المغرب و قد وصفه لی ابی و حاضبی، صفته میگه این ازرائیل بارش رو شرق و غرب عالم گسترانده، بابام رسول خدا برای من اینگونه وصف کرده بود و همین صورتی که وصف کرد الان میبینم، پس سمعناها سرور و شنیدم فاطمه ای حد که با من میزد در برگشت گفت و علیک السلام یا قابض الارواح، ای قابض الارواح سلام بر تو، جواب سلام داد یا قابض الارواح از جیبی عجله کن زود جانمو بگیر و لا تو عذبنی منو عذاب نکن در جان دادم، شام شهادت زهراست، زهرا دختر پیغمبر معصوم است، سختی لحظه جان کندن شوخی نیست، ما با حسابهای ظاهری دنیا حساب نکنیم، بگیم آقا یه سکته کرد دوری رفت، اون معیارهای اون عالم و معیار عالم روحانی حساب دیگه ای داره، زهرا سلام الله علیها علی میگه امام صادق فرمود بابا جدن علی به ما گفت زداش با جبرائیل اومده بهش سلام کرده، میکائیل اومده، ازرائیل اومده سلام میکنه، دختر پیغمبر اجازه میدی جانتو بگیرم با این مقدمات، اما داره میگه عجل بی ولا تو عذبنی اما منو عذاب نکنی، سخت بر من نگیری که این سخت گرفتن برای من دشواره، این چی رو میرسونه؟ یعنی آیا ما از لحظه جان دادن نباید بترسیم؟ آیا از مشکلاتی که ممکنه برای ما در مرحله از این دنیا رفتن حساب داشته باشه ما نباید حساب کنیم و توجه به اون عالم داشته باشیم؟ حالا این زهرای با این مقام، اون زندگیش با علیه که علی لطیفه را چنین میکنه، میاد تو منزل، اینم خوف از خداشه. یکی کشم عرض کردم که تیکه های دیگر هم شبهای گذشته عرض کردم. حالا علی امشب وقتی میخواد فاطمه رو درک کنه علی چی میگه؟ من اینو جلو میدازم بعد روزه رو کنیم و به قید روزن برسیم. از خود نهر بلاغه براتون بگم، امیر المؤمنین علیه السلام بدن فاطمه را به خاک سپرد. بعد از این که بدن فاطمه را به خاک سپرد، رو کرد به قبر پیغمبر، همون گونه که شنیدید اول برکت نماز خون، استعینوا بالصبر والصلاة، نماز بعد از دفن مگر برای میت داریم؟ نه، حضرت زهرا رو دفن کرده داره نماز میکنه، چی میخواد بگه؟ استعینوا بالصبر، از نماز قربت بگیرید. اون قلب فشار به علی آمده که علی میخواد الان برای که بتونه رو پای خودش راسته از خدا کمک بگیره. بعد رو کرد به قبر پیغمبر. از اینجا بفهمیم زهرا چه بود، با اون مقام با علی چگونه زندگی میکرد و خانواده این دار چگونه. السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو با علی رسول خدا، علی از من و ان ابنتک النازله فی جواره، خطبه 22 نهج البلاغه، این سلام از من و از دختر که الان به جوار تو آرمیده است، به سوی تو آمد چون دفن شده، و سریعت لهاب بک، چه زود به تو ملحق شد، خیلی سریع اومد به تو ملحق شد. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، ای رسول خدا در قم دختر تو صبر من کاهش یاد، و رد انها تجلدی، توان طاقت من ضعیف شد، الا انت تأثیلی به عظیم فرغتک و فاضح مصیبتک، مگر این که همونجوری که در مرگ شما به خودم فشار آوردم تا تونستم یه مقداری تحمل کنم، اینجا تأثی کنم به خودم فشار بیارم تحمل کنم. یعنی علی امام به حقی که مبالغه ندارد داغ زهرا و مرگ زهرا را مثل مرگ پیغمبر خدا بیده. یعنی چی؟ پیغمبر برای علی چه بود؟ زهرا برای علی همین گونه است. نزا بعدش میگه فلقد، تا اینجا میرسه به اینجا که فانا لله و انا الیه راجعون، فلقد استرجعت الودیعه، پیغمبر امانتی که شب عروسی به من داده بودی بازگردوندم. با توجه همه داریم امانت صورتش سیلی خورده نبود، امانت بازوش برم کرده نبود، امانت پهلوش شکسته نبود. ولی من تصور میکنم اگر علی اینجا عشق میریزه یا رسول الله امانت سالم به من دادی، من با پهلوی شکسته بهت دادم، شاید زبان حال زهرای باشه بابا جون خواستم جبران لیلت المبیت رو کرده باشه. علی که لیلت المبید جانشو برای حمایت تو گذاشت، منم خودم رو برای حمایت علی دادم، و اخذت رحینه، اون در گروگان گرفته شده بازگردنده شد، اما حزنی فسرمد، حزن علی ابدی همیشگی سرمدیه. ای وای ببینید علی از کردن یه شاعر مبالغه گو نیست، گذابه گو نیست، علی هر گو میگه حضن من همیشگیست، و اما لیلی فمسحر، دیگه شبای من همیشه باید بیدار بمونم. یعنی شب، حالا شاید نمیدونم یه معناشم این باشه، روز که نمیتونم گریه کنم، هم در مقابل دشمن هم در مقابل بچه هایی که شب بیتاب بشن، میخوام آرام وقتی مردم خوابن بچه ها میخوابن، دیگه علی شبا را بشینه ناله بزنون. الا ان یختار الله لیدارک التی انت بها مقیم، تا اون وقتی که منو ببرن در اون جایی که تو رو بردن اونجا مقیم شدی، یعنی تا روزی که من از این دنیا بروم بیام اونجا پیش تو، دیگه شب علی باید شب ناله و آه و رنج باشه برای اینکه زهراش رو از دست داده. فقط طلب به او کرد ادنت رو کرد به تدافر امتی که علا حزمه ها سفنت به او کرد به زودی. حالا اومد دختر به همین زودی بود خبر میده که این امت چگونه دست به دست هم دادن تا دختر تو رو نه کنن و از میان ببرن. اما بعد لحن علی عوض شد، فهل از سوال و از تقبل حال، نه یا رسول الله اصرار کن از زهرا بپرسان تو بگه، اول گفت ست مبلی حکم زهرا به تو خبر میده، بعد گفت نه ازش سؤال کن و درخواست کن زهرا بگه. اهل معنا در بیان این خطبه میگوین میدونید یعنی چی؟ یعنی علی میخواد به پیغمبر بگه یا رسول الله زهرا اونقدر مخفی میکنه، زهرا اونقدر پس پرده نگه میداره، به تو هم نمیگه همون جوری که به من نگفت، ولی امشب وقتی داشتم بدنشو برست میدادم به سبجه شدم. بذار تو از اون سؤال کن ببین که این امت با او چه کردن. خب زهرا با این مقام را علی امشب میخواد از جلوی چشم خودش ببره، در زیر خاک ها به خاک بسپره. سلمان ابوذر مقداد و عمار تنیشن و عباس عموی پیغمبر، این پیرمردی که محرم این خانواده است، میگه علی مشغول غسل دادن بود، سلمان ابوذر و مقداد و اینا را هم آورد یه گوشه پسرا را سلم را آرو کنن. این طرف ام سلمه است و فضاست و اسماء بنت امیس زینبه را آرام کنن. علی به هر زحمتی بدن فاطمه را غسل داد، کفن را بوشان، حالا اولده بند کفن را ببنده، در مراسم داره، حالا من خوزشتو بودم پیدا نکردم از رو بخونم، حالا بعد میخونم، در مراسم این گروه داره. امیر المؤمنین اومد بند کفن را ببنده، یه وقتی بچه ها خیره خیره دارن به بدن مادر نگاه میکنن، اما احترام بابا هم همه جا نگه داشتن، حرف نمیزنن، بابا گفته ساکت باش، این را ساکتن، اما نگاهشون امیر المؤمنین فهمید، فرمود بچه ها قبل از این که بند کفن مادر را ببندن بیان با مادر را نگاه کنیم، تا این اجازه را داد حسنه و زینبه زبان زبان اومدن، خوشم انداختن رو سینه مادر. عباس عمود پیغمبر پیرمرد محرم تو اتاقه، میگه به خدا قسم دیدم دستهای زهرا از کفن در آورد، یک دست به گردن حسن و یک دست به گردن حسین. امیر المؤمنین میگه والله صدایی از عرش به گوشم رسید، علی بچه ها رو از